بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله افراد مسلح به نیروهای ناتو در افغانستان 15 شورشی کشته شدند. اسرائیل میگوید پروازهای نظامیش بر فراز خاک لبنان ادامه خواهد داشت. مقام های چینی میگویند از سخنان رهبر کره شمالی چنین در این کشور قصد ندارد آزمایش هسته ای دیگری انجام دهد. ساعت 10 با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین همراه با همکارانم در برنامه خبری 15 دقیقه جاری خبرها و گزارش ها را به آگاهی میرسانم. از ایران آغاز میکنیم. ایران میگوید به هر گونه تحریمی علیه خود واکنش نشان خواهد داد. جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد اگر سازمان ملل متحد در رابطه با برنامه هسته ای ایران را تحریم کند، تهران دست به اقدام‌های تلافی جویانه خواهد زد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هر تحریمی از سوی سازمان ملل متحد انعکاسی منطقه‌ای و بین المللی خواهد داشت. آقای حسینی گفت در صورت تحریم دولت دست به اقدام‌های مناسب خواهد زد، اما توضیحی درباره این اقدام‌ها نداد. سخنان مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی ابراز می شود که انتظار می رود در چند روز آینده طرح قطعنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود که در آن تحریم‌های علیه ایران در نظر گرفته شود. گروهی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران با انتشار فراخوانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی بند 209 زندان اوین بنده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعتراض کردند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعالان حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق بشر شمال غرب ایران و سازمان حقوق بشر ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر با ذکر شرحی درباره وضعیت زندانیان سیاسی که در بند 209 زندان اوین بنده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نگهداری می شوند نسبت به زیر فشار قرار گرفتن زندانی ها در سلول های انفرادی، بازجوهای اغلب توأم با شکنجه و بلا تکلیفی و محرومیت این افراد از حق ملاقات با وکیل و خانواده ابراز نگرانی کردند. در گفتگو با مسعود ملک، محمد صادق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران تأکید می کند.
در نامه سرگشاده‌ای که ما خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های جهانی نوشته‌ایم، در آنجا نسبت به وضعیت وخامت‌باری که بر زندان‌های ایران حاکم است، ما آن شرایط سخت و دشواری که زندانیان سیاسی و مدنی و مطبوعاتی و حقوق بشری با آن مواجه هستند معترض شدیم. البته به طور سمبولیک و نمادین از بند 209 زندان اوین یاد شده و وضعیت زندانیان این بند را تشریح کردیم. البته از این افرادیم که نام برده شده، این به طور نمادین در واقعیت شده. میدانید که این بند به طور کامل تحت کنترل دستگاه امنیتی ایران هست و این بند باعث با سایر بندها که تحت کنترل سازمان زندان‌ها و نهادهای زیرساخت دیگر است یک تفاوتهایی دارد. زندانیان این بند تحت شرایط ویژه و تحت فشارهای روحی و فیزیکی ویژه قرار دارند. میدانید که افراد که در این بند نگهداری میشن بعضن در سلولهای انفرادی هستند، تحت بازجویی‌های دائم قرار دارن، با شکنجه‌های روحی و جسمی قرار دارن. البته این بدان معنی نیست که سایر زندان‌ها، مثلا زندان رجایی شهر، زندان‌های بندرعباس، ارومیه، سنندج، اردبیل و سایر جاها چنین شرایطی را ندارن و یا زندانیان با چنین وضعیت روبرو نیستن. ما در واقع به طور سمبولیک از این زندان و از این بندی را کردیم. ما به وضعیتی که بر سایر زندان‌ها و همینطور زندانیان حاکم هستش معترض هستیم.
آقای کبودوند، موارد مختلف نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در خارج از زندان‌ها و در قبال قشرهای مختلف نظیر کارگران و دانشجویان ایرانی هم وجود داره. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تا به حال نسبت به درخواست‌ها و اعتراض‌های متعدد سازمان‌های مدافع حقوق بشر چه در قبال مردم و چه جامعه بین‌المللی پاسخگو نبوده، شما تا چه حد به مداخله احتمالی نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه بین‌المللی در بهبود اوضاع حقوق بشر در ایران خوشبین هستید؟
حقیقتاً دولت جمهوری اسلامی تا کنون به اعتراضات مدنی و حتی انتقادات مردم پاسخ مثبتی نداده. ببینید، ما سال گذشته پاسخ جمهوری اسلامی را به اعتراض مدنی و مسالمت آمیز مردم کردستان که به خشونت پلیس و نیروهای انتظامی بود دیدیم. این کاملا درست است. دولت تاکنون هیچ یک از اعتراضهای نهادهای مدنی و حقوق بشری را هم که نسبت به وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بشر هست به طور جدی مورد توجه قرار ندارد. ببینید نقض حقوق بشر کماکان و حتی به طور گسترده ادامه دارد. ما میبینیم دستگیری ها، بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی و حتی شهروندان عادی در جاهای مختلف ایران و به ویژه در کردستان هر روز اتفاق میفتد و دولت متاسفانه به خواستای نهادهای مدنی و حقوق بشری همانند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طور جدی توجه نکرده است. ما فعالان حقوق بشر ناچار به نهادهای جهانی و بین المللی رو آوردیم. ما وضعیت زندانیان را اینجا تشریح کردیم و امیدواریم سازمانهای جهانی حداقل در این مورد ما و مردم ایران را یاری دهند، بلکه وضعیت حقوق بشر در ایران سر و سامان می‌دهد.
محمد صدیق کبودوند بود، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در گفتگو با مسعود ملک و از فخامت اوضاع حقوق بشر در ایران و خاصه در زندان‌های جمهوری اسلامی میگفت.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم میتوانید بشنوید، از طریق آدرس www.radiofarda.com.
دولت کانادا از کشورهای عضو ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی خواسته است با افزایش نیروهای خود در جنوب افغانستان به تعهد خود پایبند بمانند. وزیر دفاع کانادا به رسانه‌های این کشور گفته است کشورهای اروپایی عضو ناتو نظیر آلمان و فرانسه از اعزام نیروی بیشتر و یا صدور مجوز برای شرکت نیروهای مستقر در قندهار در مأموریت‌های سرکوب شورشان طالبان سر باز زدند. مریم اقوامی از تورنتو گزارشی دارد در این باره.
کانادا برای چندمین بار متوالی در هفته‌های اخیر از کشورهای عضو سازمان ناتو مصرانه خواسته است تا به تعهدات خود در سرکوب نیروهای شورشی طالبان در افغانستان عمل کرده و تعداد سربازان خود در شهرهای ناآرام این کشور جنگ زده را افزایش دهد. پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا در آخرین اظهار نظر رسمی خود در همین مورد از کشورهای اروپایی عضو ناتو خواست تا برای به پایان رساندن مأموریت مبارزه با باقی مانده نیروهای طالبان و نیز برقراری آرامش در شهرهای همچون قندهار به وعده‌های خود متعهد بمانند. در حالی که هر روز اخباری از کشته و زخمی شدن سربازان کانادایی به دست نیروهای شورشی طالبان در رسانه‌های این کشور منتشر می‌شوند، انتقاد افکار عمومی کانادا نسبت به سیاست‌های دولت محافظه‌کار استفان هارپر در افغانستان و شرکت نیروهای این کشور در جنگ تن به تن با طالبان افزایش یافته است. از سوی دیگر گوردون کانر وزیر دفاع کانادا روز شنبه در اظهار نظری در همین مورد گفت کانادا قصد دارد تا با اعمال فشار بیشتر به کشورهای ناتو از آنها بخواهد تا با افزایش اعزام نیروهای خود به افغانستان و برداشتن محدودیت فعالیت نیروهای مستقر خود در شهرهای آشوب زده روند بازگرداندن آرامش به مناطق مختلف افغانستان را سرعت بخشد. بنا به گفته وزیر دفاع دولت فدرال کانادا، کشورهایی همچون اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان از اعزام نیروهای خود به جنوب افغانستان سرباز زدند. وی به رسانه‌های کانادا گفته است وی در حال مذاکره مستقیم با وزرای دفاع کشورهای اروپایی است تا با لغو محدودیت حرکت نیروهای خود و صدور مجوز برای شرکت آنها در مأموریت‌های مختلف برای سرکوب شورشیان به سربازان کانادا که در این درگیری‌ها تنها مانده‌اند کمک کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد 26 کشور عضو ناتو اخیراً اذعان کردند که مقاومت شورشیان طالبان در جنوب افغانستان را که نیروهای هلند، کانادا و بریتانیا در آن منطقه مستقر شدند دست کم گرفته بودند. این خبرگزاری می‌نویسد وزرای خارجه این کشورها اعتراف کردند شکستن مقاومت طالبان در جنوب دشوارترین مبارزه این نیروها در تاریخ 57 ساله ناتو بوده است. دولت فدرال کانادا تعهد کرده است تا سال 2009 میلادی با استقرار 2500 نیرو و اختصاص بیش از 6 میلیارد دلار برای چالش‌های پیش روی افغانستان جنگ زده هزینه تخصیص کند. در حالی که بیش از 42 سرباز و یک دیپلمات کانادایی در مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان جان خود را از دست دادن، روزنامه کانادایی ترانتو استار، سیاست دولت اقلیت هارپر و تخصیص میلیاردها دلار برای مبارزه با طالبان را مورد پرسش قرار داده و از دولت مردان اتاوا خواسته است تا پاسخگوی افکار عمومی باشد که صحت تصمیم دولت محافظه‌کار و صرف بهینه این بودجه را با دیده تردید فراوان می‌نگرند. این نشریه کانادایی می نویسد گرچه کانادا متعهد شده است تا با ارسال تانک، سلاح و نیز برای ساخت جاده، سد، مدرسه و بیمارستان به افغانستان پس از جنگ یاری خواهد رساند، اما اخبار رسید از قندهار حاکی از آن است که دلارهای اهدایی اتاوا به بازسازی این منطقه کمک چندانی نکرده است و در نهایت مردم درمانده افغانستان سربازان کانادا را به چشم نیروهای اشغالگر می‌بینند و حمله به شورشیان طالبان تأثیر چندانی در بهبود زندگی دشوار آنها نداشته است. مریم اقوامی، ترانتو.
رئیس دانشگاه هلوان در مصر دستور داده است جلوی ورود دانشجویان دختر نقاب پوش به دانشگاه گرفته شود. به نوشته روزنامه شرق الاوسط، در سالهای گذشته گروهی از جمله چند مرد با پوشیدن نقاب به جای دانش آموزان دیگر در دانشگاه‌های مصر امتحان دادند. فریده رهبر گزارشی دارد با استناد به روزنامه شرق الاوسط.
عبدالهادی عبید، رئیس دانشگاه هلوان در قاهره، میگوید این امکان وجود دارد که مردانی با پوشیدن نقاب زنانه وارد خوابگاه دختران این دانشگاه شوند. وی جلوگیری از روی دادن چنین اتفاقی را یکی از دلایل ممنوع کردن پوشیدن نقاب در دانشگاه هلوان ذکر کرده است. وی همچنین افزود به شرطی دانشجویان نقابدار می توانند وارد خوابگاه دانشگاه شوند که هویت آنها توسط زنان پلیس دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد. در سالهای گذشته افرادی با پوشیدن نقاب به جای دانشجویان دیگری در دانشگاه‌های مصر امتحان دادند. دانشگاه هلوان در جنوب قاهره قرار دارد. بسیاری از دختران دانشجو در اعتراض به تصمیم رئیس دانشگاه از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. رئیس دانشگاه میگوید به هیچ وجه از تصمیم خود عقب نشینی نخواهد کرد. یک سخنگوی دانشگاه اسلامی الازهر تصمیم رئیس دانشگاه هلوان را محکوم کرده است. از سوی دیگر سعاد صالح، رئیس سابق دانشکده زنان دانشگاه الازهر و واعظ برنامه‌های تلویزیونی مصر، از سوی گروه‌های افراطی اسلامی تهدید به مرگ شد، زیرا که وی در گفتگو با یک کانال ماهواره‌ای خصوصی در مورد پوشیدن نقاب برای زنان مسلمان گفت این تصور غلطی است که پوشیدن نقاب یک پوشش اجباری اسلامی است. وی افزود در قرآن هیچ اشاره صریح و روشنی که زنان باید صورت خود را کامل بپوشانند نشده است. روزنامه شرق الوسط ضمن بازتاب جنجال نقاب در دانشگاه هلوان می نویسد این جنجال همزمان با جنجال برخاسته بر سر نقاب در انگلستان شده است. در انگلستان دادگاه اجازه نداد که یک زن مسلمان آموزگار برخلاف قانون این کشور در کلاس درس نقاب بپوشد. اشرق الاسد می نویسد نقاب زنان مسلمان به مسئله‌ای جنجال برانگیز در اروپا تبدیل شده است. به نوشته این روزنامه در هلند و ایتالیا نیز قوانینی علیه پوشیدن نقاب توسط زنان و دختران مسلمان که در اداره‌های دولتی یا مدرسه‌ها کار می‌کنند به اجرا درآمده است. اشرق الاسد می نویسد در فرانسه نیز بر اساس قوانین این کشور استفاده دانش آموزان دختر از حجاب اسلامی ممنوع شده است.
رئیس دانشگاه هلوان در مصر دستور داده است جلوی ورود دانشجویان دختر نقاب پوش به دانشگاه گرفته شود. گزارشی بود از فریده رهبر بر اساس مقاله‌ای در شرق الاوسط. اسرائیل میگوید پروازهای نظامی بر فراز خاک لبنان ادامه خواهد یافت. فرمانده نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در لبنان ورود هواپیماهای اسرائیلی را به آسمان لبنان مغایر با قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته بود. وزیر دفاع فرانسه نیز روز جمعه هشدار داد نیروهای پاسدار صلح در لبنان ممکن است به سوی هواپیماهای اسرائیلی شلیک کنند، اما امیر پرتس وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه گفت پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز لبنان ضروری است، زیرا اسرائیل اطلاعاتی در دست دارد دایر بر این که تحویل سلاح به حزب الله لبنان به طور قاچاق افزایش یافته است، بنابراین پروازهای اکتشافی بر فراز لبنان به ناچار ادامه خواهد یافت. به پایان این برنامه خبری میرسیم. توجه شما را به سرخط خبرها جلب می‌کنم در ساعت 10:30 شب.